سلام، ببینید، تصور کنید 16 سال تمام توی قلعه با دیوارای سنگی خیلی بلند زندگی کردید.
و خب لابد کاملا هم مطمئن بودید که تو امن‌ترین جای دنیا هستید.
دقیقاً، چون هزاران نگهبان دارن شبانه روز روی این دیوارها چشیک میدن. ولی یهو درست همین امروز صبح متوجه میشید که در اصلی قلعه اصلا قفلی نداشته.
آره، و هر کسی میتونسته خیلی راحت وارد بشه.
در واقع این وضعیت امروز فونداسیون اینترنت ماست. ما امروز اومدیم تا یه موشاکافی و بررسی عمیق روی مجموعه ای از گزارش‌های خیره‌کننده از خبرنامه تکین مورنینگ داشته باشیم. مأموریت امروزمونم اینه که به شما نشون بدیم دنیای دیجیتال و حریم خصوصی ما چقدر شکننده است.
و وقتی میگیم شکننده، خب منظورمون لو رفتن یه پسورد ساده یا مثلا هک شدن یه اکانت اینستاگرام نیست. ما امروز با اسنادی روبرو هستیم که نشون میدن چطور باگ‌های ویرانگر تو تاریک‌ترین لایه‌های اینترنت زنده میمونن، یا چطور هوش مصنوعی حتی به نحوه استدلال ذهنی ما نفوذ میکنه.
آره، و تازه آخرش به این میرسیم که این معماری پیچیده چطور از جیب ما برای خرید گوشی موبایل تا سود رمزارزهامون رو کنترل میکنه. پس بیایید بدون معطلی شروع کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
از پایین‌ترین لایه ممکن، یعنی زیرساختای ابری. همون جایی که تمام وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های شما دارن روش اجرا میشن. ببینید، به تازگی پژوهشگری به اسم هیونووکیم یا آسیب‌پذیری به اسم جانوس اسکیپ پیدا کرده.
همون که شناسه CVE-2026-53-359 داره.
دقیقاً همون. این باگ تو لایه KVM سیستم عامل لینوکس قرار داره و بخش دیوانه کنندش اینجاست. این باگ از سال 2008 اونجا بوده. 16 سال.
واقعا زمان ترسناکیه واسه باگ امنیتی.
آره، واسه اینکه عمق فاجعه رو برای شما تصویر کنم، مثل اینه که توی هتل خیلی امن اتاق کرایه کرده باشید اما ناگهان متوجه بشید مسافر اتاق بغلی میتونه خیلی راحت از دیوار رد بشه،
بره تو اتاق کنترل مرکزی هتل و کلید مستر رو برداره.
دقیقاً، و به همه اتاقهای دیگه دسترسی پیدا کنه. حالا سوال من اینه، ما همیشه با این ادعا بمباران شدیم که پروژه‌های اوپن سورس یا همون متن باز چون هزاران برنامه نویس دارن کداشونو می‌بینن نفوذ ناپذیرن. چطور هزاران جفت چشم تو این 16 سال یه سوراخ به این بزرگی رو ندیدن؟
خب ببینید، این افسانه که میگن چشمان زیاد باگ‌ها رو سطحی می‌کنن یه ایراد اساسی داره. همه دارن به نمای ساختمون نگاه میکنن.
یعنی کسی به فونداسیون کاری نداره؟
آره دیگه، کسی به میلگردها و بتونهای فونداسیون که زیر خاک توجه نمیکنه. این باگ تو لایه‌ای به اسم شادو MMU پنهان شده بود. اینجاست که ما با کابوس سرویس دهنده های ابری روبرو میشیم. چیزی که بهش میگن فرار از ماشین مجازی یا همون VM Escape.
میشه یکم ساده ترش کنی؟
حتما. ببینید، وقتی شما سروری از آمازون یا گوگل اجاره می کنید، در واقع فقط یه بخش مجازی از یه سخت افزار فیزیکی به شما داده میشه. این لایه سایه یا همون شادو وظیفش اینه که آدرس های حافظه مجازی شما رو به حافظه فیزیکی اصلی سرور وصل کنه.
فهمیدم. پس مشکل سر چیه؟
مشکل مدیریت آزادسازی حافظه است. چیزی که تو دنیای امنیت بهش میگن usage after free، یعنی استفاده پس از آزادسازی.
این users after free تو عمل چطور کار میکنه؟ بیاید یکم کالب چکافیش کنیم.
باشه. حافظه سرور رو مثل یه پارکینگ طبقاتی خیلی بزرگ در نظر بگیرید. سیستم میاد به ماشین شما یه جای پارک میده. وقتی کارتون تموم شد و خارج شدید، خب سیستم باید اون جای پارک رو به عنوان خالی علامت گذاری کنه تا برسه به ماشین بعدی.
خب منطقیه.
ولی تو این باگ سیستم به خاطر یه اختلال تو زمان جابجایی پردازش‌ها فکر می‌کنه جای پارک خالیه و اون رو میده به یه نرم افزار جدید. اما نرم افزار قبلی
یا همون هکر.
دقیقاً، هکر. هکر هنوز مخفیانه تو همون جای پارک حضور داره. هکر از همین فضای مشترک استفاده می‌کنه تا سیستم مرکزی پارکینگ رو هک کنه و کنترل کل گاراژ رو به دست بگیره.
وای.
و نکته وحشتناک‌تر کشف کیم اینه که این تکنیک برای اولین بار همزمان روی معماری هر دو پردازنده‌های اینتل و AMD کار می‌کنه.
یعنی معماری سخت افزارتون هم نمی‌تونه شما رو نجات بده. خب شرکت‌های قولی مثل آمازون یا گوگل کلاد احتمالاً تا الان پچ‌های امنیتی رو نصب کردن. ولی وای به حال هزاران استارتاپ و کسب و کار کوچکی که سرورهای محلی دارن.
یا اونایی که از شرکت‌های هاستینگ ارزان قیمت استفاده می‌کنن.
آره، یعنی یه ادمین شبکه که آپدیت لینوکس رو یادش بره، مساوی با به خطر افتادن اطلاعات تمام مشتریان روی اون سروره.
راستش وقتی خود هسته و فونداسیون سیستم عامل‌های متن باز اینقدر آسیب‌پذیر باشن، وضعیت برنامه‌هایی که روشون اجرا میشن کاملا قابل پیش بینیه.
منظورت همون ماجرای دانشگاه هاست؟
بله. گزارش جدید شرکت پروف پوینت درباره گروه هکری UNK ماستر اکشن دقیقاً همین الگو رو نشون میده.
آره، این گزارش واقعا عجیب بود. این گروه هکری اومده سرویس ایمیل متنباز رانتکیوب رو هدف قرار داده تا ابزار جاسوسی خودشون به اسم ویشل رو نصب کنه. تو گزارش نوشته شده بود که این گروه به چین منتسبه.
که البته ما اینجا کاری به مسائل سیاسی نداریم و فقط از دید امنیت سایبری بررسیش میکنیم.
دقیقاً، موضع ما کاملاً بی‌طرفانه است. ولی چیزی که واسه من خیلی جالب بود هدف این حملات بود. اونا سراغ پایگاه‌های نظامی یا مثلا بانک‌ها نرفتن.
نه، مستقیماً دپارتمان‌های فیزیک، هوافضا و فیزیک ذرات تو دانشگاه‌های آمریکا و کانادا رو هدف گرفتن.
آخه چرا اونجا؟
این یه استراتژی کلاسیک و خیلی هوشمندانه است. فارغ از این که چه کشوری پشت این ماجراست، انتخاب هدف خیلی حرف واسه گفتن داره. دپارتمان‌های فیزیک نجومی و هوافضا معمولاً بودجه‌های کلان پروژه‌های امنیت ملی رو می‌گیرن.
اوه، پس دارن روی حساس‌ترین تکنولوژی‌های آینده کار می‌کنن.
دقیقاً. ولی زیرساخت امنیتیشون مثل یه پادگان نظامی سختگیرانه نیست. دانشگاه‌ها ذاتاً محیط‌های باز برای تبادل اطلاعات هستن. واسه همین تبدیل میشن به اهداف نرم برای سرقت مالکیت معنوی.
خب ببینید، فضای دانشگاه بازه، این قبول. اما تو گزارش پروف پوینت یه چیزی نوشته بود که منو خیلی درگیر کرد. نوشته بود موفقیت 100% در فیشینگ.
آره، عدد عجیبیه.
آخه ما داریم درباره اساتید فیزیک نجومی صحبت میکنیم. آدمایی که معادلات حرکت سیارات رو حل میکنن. چطور ممکنه همچین ذهنهای تحلیلی و قدرتمندی به این سادگی فریب یه ایمیل جعلی رو بخورن و با یه کلیک هک بشن؟
خب دلیلش اینه که این فیشینگ ها دیگه شبیه اون ایمیل های قدیمی نیستن.
همونایی که میگفتن واسه دریافت ارثیه شاهزاده آفریقای پول بفرستید؟
آره دقیقاً. اینا دیگه اونطوری نیستن. هکرها اومدن از یه ضعف سیستماتیک به اسم دیمارک استفاده کردن. دیمارکس یه پروتکل تایید هویت ایمیله.
خب وقتی این تنظیمات دیمارک تو سرور دانشگاه ضعیف باشه چی میشه؟
هکر میتونه ایمیلی بفرسته که دقیقاً بدون حتی یک کلمه تفاوت انگار از طرف رئیس دپارتمان یا همکارتون ارسال شده. هیچ علامت هشداری برای شما نمیاد که این ایمیل مشکوکه.
و بعدش؟
بخش دوم ماجرا استفاده از یه آسیب پذیری وحشتناک تو همون راند کیوبه که شناسه CVE-2024-4209 رو داره.
همونی که نمره خطر 9.3 رو گرفته بود؟
بله، خودشه. ببینید، این یه آسیب پذیری از نوع XSS هستش. یعنی استاد دانشگاه اصلا نیازی نداره نام کاربری و رمزش رو توی یه صفحه جعلی وارد کنه تا هک بشه.
پس چطوری هک میشه؟
او فقط روی لینک کلیک میکنه. همین. تو کسری از ثانیه کدهای مخرب جاوا اسکریپت تو پس زمینه مرورگر اجرا میشن و کوکی های نشست یا همون سشن کوکیز رو میدزدن.
اوه، یعنی هکر بدون نیاز به پسورد مستقیما وارد اکانت میشه.
دقیقاً. و قربانی اصلا متوجه نمیشه که چه اتفاقی افتاده. فکر میکنه فقط یه صفحه باز شده.
واقعاً ترسناکه. پس اینجا هکرها مجبور شدن با دور زدن پروتکل‌ها و اجرای کدهای مخرب تو پس زمینه کلید ورود رو بدزدن. ولی وقتی به دنیای جدید هوش مصنوعی سازمانی نگاه می‌کنیم، اوضاع فرق می‌کنه.
چطور؟
می‌بینیم که پلتفرم‌ها گاهی خودشون کلیدها رو دو دستی تقدیم می‌کنن. شرکت سن سکیوریتی یه آسیب پذیری به اسم رایت آوت 2 تو پلتفرم هوش مصنوعی رایت AI پیدا کرده.
آها، مشکل محیط سند باکس.
آره، مشکل عدم انزوای کامل محیط مشتریان بوده که باعث نشت توکن‌های امنیتی می‌شده. واسه این که واسه شما شنونده ها جا بیفته، مثل اینه که توی برج اداری مشترک دستیار هوشمند ساختمون به اشتباه کلید گاوصندوق شرکت رقیب شما تو طبقه پایین رو بیاره و بذاره روی میز شما.
و میدونی بدتر از اون چیه؟ دستیار هوشمند اصلا نمیدونه که کار اشتباهی کرده. ببینید، تو معماری ابری به این برج مشترک سیستم مولتی تننت یا همون چند مستاجره میگن.
یعنی ده ها شرکت مختلف داده هاشون رو روی یه سرور مشترک پردازش میکنن.
بله. قانون طلایی معماری چیه؟ جداسازی یا ایزوله سازی مطلق. تو رایتر AI اونا یه محیط آزمایشی یا سندباکس واسه اجرای ایجنت های هوش مصنوعی ساخته بودن. اما محققان فهمیدن که اگه یه ایجنت مخرب طراحی کنید، این ایجنت میتونه مرزهای محیط خودش رو بشکنه
و بره سراغ داده های بقیه.
دقیقاً، توکن های نشست مربوط به بقیه شرکت ها رو از حافظه مشترک جمع میکنه و میفرسته به سرور مهاجم.
راستش با وجود اینکه رایتری‌ای این مشکل رو سریعاً برطرف کرد، اما مکانیزم این آسیب پذیری خیلی نگران کننده است.
خیلی.
یعنی بدون هیچ هک پیچیده‌ای و صرفاً با نوشتن یه دستورالعمل واسه مدل هوش مصنوعی تو همون پلتفرم دسترسی به اکانت بقیه باز می‌شد.
می‌دونید این بهای سرعته. الان سازمان‌ها توی مسابقه جنون‌آمیز برای ادغام هوش مصنوعی تو فرآیندهاشون هستن. مدل‌های زبانی ذاتاً تشنه اطلاعاتن. مدام دیتابیس‌ها رو جستجو می‌کنن تا جواب بسازن.
خب اگه امنیت رو فدای سرعت کنن چی میشه؟
وقتی محدودیت‌های دسترسی رو تو سطح جستجوی پایگاه داده اعمال نکنن، هوش مصنوعی خیلی راحت داده‌های مستجر الف رو می‌خونه و میده به مستجر ب.
فاجعه است. و حالا اگه شما فکر می‌کنید هوش مصنوعی فقط تو مدیریت توکن‌ها و داده‌های سازمانی خطرناکه، کمربنداتون رو ببندین. به نظرم ترسناک‌ترین بخش گزارش تکین مورنینگ این بود.
همون که درباره فاش شدن هویت بود.
آره. نشون داد که هوش مصنوعی میتونه هویت و سبک تفکر شما رو کاملا اوریان کنه. ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم رو که میشناسید؟
بله، قطعا.
او سعی کرد یه پروپوزال علمی به اسم EIP-7503 رو کاملا ناشناس منتشر کنه. واسه اینکه رد پاش رو پاک کنه، اومد متن رو به زبان چینی نوشت.
عجب ایده ای.
تازه بعدش با مدل قدرآمد کیودون 2.5 اون رو به انگلیسی ترجمه کرد. دست آخرم خودش نشست کلمه به کلمه ویرایشش کرد تا هیچ اثری از لحن نوشتاریش نمونه.
راستش یه تلاش بی‌نظیر واسه پنهان شدن تو تاریکی بود.
ولی یه محقق به اسم فرانکلین وانگ تو کمتر از 2 ساعت با استفاده از یه مدل هوش مصنوعی دیگه هویت ویتالیک رو فاش کرد.
فقط 2 ساعت؟
بله. ببینید، شما میتونید از VPN استفاده کنید، لوکیشن خودتون رو مخفی کنید، گرامر و کلماتتون رو تغییر بدید، اما انگار نمیتونید نحوه استدلال ریاضی و منطق ذهنی خودتون رو پنهان کنید. فرانکلین وانگ آخه چطور این کارو کرد وقتی همه کلمات عوض شده بود؟
ببینید، اینجاست که ماجرا رنگ و بوی فیلمای سایبرپانک میگیره. هوش مصنوعی فرانکلین وانگ اصلا دنبال کلمات یا ساختار جملات نبود، چون میدونست ترجمه ماشینی تمام اونا رو شسته و از بین برده.
پس دنبال چی میگشت؟
مدل هوش مصنوعی رفت سراغ گراف منطقی ماجرا، یعنی بررسی کرد که نویسنده چطور از نقطه الف میرسه به نقطه ب. ویتالیک تو برخورد با الگوریتم‌های رمزنگاری یه مسیر حل مسئله و معماری ذهنی خیلی منحصر به فرد داره.
در واقع هوش مصنوعی تونست اسکلت تفکر او رو اسکن کنه، نه لباسی که تن کلماتش کرده بود.
دقیقاً، تعبیر قشنگی بود و این واسه مفهوم حریم خصوصی یه زنگ خطر کورکننده است. ما همیشه به روزنامه‌نگارای تحقیقی یا افشاگرانی که اسناد فساد رو منتشر می‌کنن می‌گفتیم برای در امان موندن از شبکه تور استفاده کنید
یا مثلا پیام‌ها رو رمزنگاری کنید.
آره، ولی امروز هوش مصنوعی داره یه اثر انگشت ذهنی از انسان‌ها می‌سازه. وقتی شما سالها مقاله نوشتید یا کد زدید، هوش مصنوعی چارچوب استدلالی شما رو یاد گرفته.
یعنی حالا اگه یه متن کاملا ناشناس منتشر کنید،
هوش مصنوعی میتونه با تحلیل شبکه منطقی متنتون بگه این ساختار فقط از ذهن یک نفر برمیاد. این یعنی ابزارهای سنتی پنهانسازی دیگه منقضی شدن.
پردازش این حجم از داده واسه ساختن اثر انگشت ذهنی نیازمند قدرت پردازشی غولپیکریه و میدونید نکته جالب چیه؟ این قدرت پردازشی دیگه فقط تو سرورهای ابری نیست، داره وارد جیبهای ما میشه.
آها، رسیدی به سخت افزار.
بله، که این موضوع رو میرسونه به گزارش لو رفته از پیکسل 11. طبق اسناد فاش شده توسط دیل لیکس، گوگل قصد داره تو گوشی پیکسل 11 که آگوست 2026 عرضه میشه، نسخه 128 گیگابایتی رو کلن حذف کنه.
و قیمت پایه چی میشه؟
قیمت پایه از 999 یورو واسه نسخه 256 گیگابایتی شروع میشه و پردازنده جدید تنسور G5 هم تو قلبش میتپه تا مستقیم با آیفون 7 رقابت کنه. خب گوگل اینو به عنوان یه ارتقا تو فضای ذخیره سازی معرفی میکنه، اما صبر کنید.
مگه اینطور نیست؟
آیا گوگل واقعا لطف کرده و فضای بیشتر با قیمت منطقی داده؟ چون اگه درست یادم باشه پیکسل 10 نسخه 256 گیگابایتی هم قبلا دقیقا همون 999 یورو بود.
آره.
به نظر میرسه اونا فقط گزینه اقتصادی تر رو کشتن تا ما رو مجبور کنن پول بیشتری بدیم.
راستش شک شما کاملا به جاست. قیمت به ازای هر گیگابایت تغییری نکرده، بلکه کف ورود به اکوسیستم پریمیوم گوگل رفته بالا. اما اگه بخوایم چرایی این تصمیم را از دید مهندسی بررسی کنیم، میرسیم به همون نیاز سیرین آپذیر هوش مصنوعی.
یعنی حافظه واسه فایلای هوش مصنوعی نیازه.
بله، مدل‌های هوش مصنوعی که روی خود دستگار اجرا میشن به فضای ذخیره سازی خیلی سریع و بزرگی نیاز دارن. شما نمیتونید یه مدل زبانی رو روی یه گوشی 128 گیگابایتی اجرا کنید،
چون وزن فایلای مدل به تنهایی 10 گیگابایت فضا رو میبله.
دقیقاً، و واسه اجرای روون به حافظه یک پارچه و پهنای باند بالا نیاز داره.
یعنی میخوای بگی پردازش ابری دیگه واسه قابلیت‌های جدید جواب نمیده؟
ببینید، واسه قابلیت‌های در لحظه مثل ترجمه همزمان یا تحلیل ویدیو روی گوشی، تأخیر ارسال داده به سرور و برگشتنش اصلا قابل قبول نیست.
آره، کند میشه.
پردازنده تنسور G5 که با معماری 3 نانومتری ساخته شده، دقیقاً واسه همین پردازش‌های محلی بهینه‌سازی شده. گوگل با حذف نسخه 128 در واقع داره میگه سخت افزار ارزان دیگه توان کشیدن بار انقلاب نرم افزاری ما رو نداره.
پس این یه اعلان جنگ رو در رو تو بازار پریمیومه با اپل.
100%.
خب وقتی مجبوریم واسه ورود به دنیای هوش مصنوعی گوگل حداقل 1000 یورو پیاده بشیم، منطقیه که دنبال راه‌های جدیدی واسه کسب درآمد از دارایی‌های دیجیتالمون باشیم، حداقل هزینه این گجت‌ها رو در بیاریم.
آره، یه جوری باید جبران شه.
این ما رو میرسونه به گزارش آخر امروز. محصول جدید صرافی بایننس به اسم BTC Yield. اونا واسه بیت کوین یه ابزار درآمدزایی با استفاده از استراتژی کاورد کال یا همون اختیار معامله پوششی طراحی کردن.
خب این چطور کار میکنه برای کاربرا؟
شما بیت کوین رو خودتون سپرده گذاری میکنید، توکن BTC وای میگیرید و سود هفتگی دریافت میکنید. بذارید این مکانیزم پیچیده رو برای شنونده ها خیلی ساده کنم.
بفرمایید.
تصور کنید خونتون رو اجاره دادید و هر هفته پول نقد میگیرید، اما تو قرارداد شرط شده که اگه قیمت خونه ها تو بازار یهو منفجر شد، شما موظف هستید خونتون رو به یه قیمت سقف از پیش توافق شده به مستاجر بفروشید.
مثال خیلی خوبی بود.
امنون. اما سوال من اینه، خب چرا بایننس باید اصلا همچین امکانی رو فراهم کنه؟ اونا از کجا این سود هفتگی رو تولید میکنن؟
این دقیقاً همون جاییه که باید پشت پرده مالی ماجرا رو ببینیم. بایننس بیت کوین شما رو میگیره و تو بازار مشتقات روی اون بیمه نامه یا همون کالاپشن میفروشه.
خریدارای این بیمه نامه ها کیا هستن؟
معامله گرای نهادی و صندوق های سرمایه گذاری که میخوان ریسک خودشون رو مدیریت کنن و روی آینده قیمت بیت کوین شرط ببندن. بایننس بابت فروش این بیمه نامه ها از اونا پولی به عنوان حق بیمه میگیره
و بخشی از اون رو میده به ما.
آره، بخشی رو بر می‌داره و بقیه‌اش رو به عنوان سود هفتگی میده به شما. دلیل اصلی بایننس واسه این کار نگه داشتن نقدینگی عظیم تو پلتفرم خودشه. اونا نمیخوان شما بیت کوینتون رو به کیف پول سرد یا همون کولد والت منتقل کنید
و از چرخه معاملات خارج بشید. پس این محصول واسه هر کسی مناسب نیست. ما تو بازار کریپتو کسانی رو داریم که معتقدن بیت کوین قراره رکوردهای نجومی بزنه و به اصطلاح به ماه پرواز کنه.
خب برای اون دسته از افراد BTC Yield رسماً یه تله محدود کننده است. همونطور که تو مثال خونه گفتید، اگه قیمت بیت کوین ناگهان سر به فلک بکشه، صرافی گزینه خرید رو اعمال میکنه.
و شما از اون سود انفجاری جا میمونید؟
دقیقاً. اما برای سرمایه‌گذارهای محتاط‌تری که معتقدن بازار فعلا توی روند خونسا و بدون نوسان شدیده، این ابزار مکانیزم عالیه واسه تولید جریان درآمد نقدی از دارایی‌های راکد.
راستش چه مسیر پرفراز و نشیبی رو امروز با هم طی کردیم. از تاریک‌ترین باگ‌های فانداسیون اینترنت تا پیچیده‌ترین ابزارهای مالی.
و می‌دونید نخ تسبیح تمام این داستان‌ها یه چیزه. در هم تنیدگی سیستم‌ها. چه باگ 16 ساله تو هسته لینوکس باشه، چه ضعف امنیتی دانشگاه‌ها، چه هوش مصنوعی که هویت می‌خونه و چه استراتژی‌های مالی تو صرافی‌ها، ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که هیچ مرز ایزوله‌ای توش باقی نمونده.
و این یعنی نیاز به تفکر انتقادی مداوم. خیلی خوب، از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید از شما متشکریم.
بله، مرسی از همراهیتون.
حس کنجکاویتون رو زنده نگه دارید تا موشکافی‌های بعدی. خدا نگهدار. اما صبر کنید. قبل از اینکه هدفون هاتون رو بردارید، بیایید دو قطعه از پازل امروز رو کنار هم بذاریم.
چطور؟
ما امروز دیدیم که یه باگ ویرانگر مثل جانوس اسکیپ میتونه 16 سال زیر چشم هزاران برنامه نویس تو کدهای متن باز مخفی بمونه.
خب.
و همزمان دیدیم هوش مصنوعی میتونه اثر انگشت ذهنی و سبک تفکر برنامه نویس های بزرگی مثل ویتالیک رو دقیقاً شبیه سازی کنه. حالا شما تصور کنید چه اتفاقی میفته اگه فردا یه هوش مصنوعی مخرب باگی به مراتب خطرناکتر از جانوس اسکیپ رو تو زیرساختای هسته‌ای یا ابری ما تزریق کنه.
وای، منظورت اینه که؟
آره، کدهای اون باگ رو دقیقاً با سبک برنامه نویسی و اثر انگشت ذهنی معتبرترین و قابل اعتمادترین مهندس‌های انسانی استتار کنه؟ آیا اصلا ما متوجه اون خواهیم شد یا با اعتماد کامل فاجعه رو تایید می‌کنیم؟ روی این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.